بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لما این ترتیبی که ما اختیار کرده بودیم، باب ششم رو در وظایف حاکم بحث میکردیم که امام مسلمین، حاکم مسلمین چه وظایفی داره. بالاخره تا حالا اینجا ما این باب ششم رو 16 فصلش کردیم تا حالا، هی زایده است. حال یه وقتی زیادتر بشه و تقریبا ما همش هم نوشتیم غیر از یکیشو. این 16 فصل که وظایف حاکم بود، من اجمالش رو عرض میکنم. اولش مجموع آیات و روایاتی که ازش وظایف حاکم استفاده میشد. اگه یادتون باشه، ما آیات و روایاتی که در متنش وظایف امام و حاکم رو ذکر کرده بود، اینا رو ذکر کرد. فصل دوم راجع به این که امام مسلمین باید مشورت بکنه با متخصصین و اونهایی که در هر رشته ای واردند. مسئله مشورت به طور کلی، شورا، ای روی فصلش کردیم. این فصل دوم. فصل سوم این بود که مسئول واقعی در حکومت اسلام امامه و قوای سگانه ایادی و اعوان و عمال امام حساب میشن. این فصل سوم بود که ما روایاتی زیادی هم در این جهت ذکر کرد. فصل چهارم که خیلی فصل مفصلی بود، قوای سگانه، سلطات سلاس، سلطه تشریعی و تنفیذی و قضایی رو ذکر کردی. این چهار فصل. اون وقت حالا این ترتیبی که ما حالا نوشتیم، بالاخره بعد از اون چهار فصل، این چهار فصلی که امسال بحث کردیم ذکرش کردیم. پنجم، فصل پنجم، امر به معروف و نهی از منکر و حسبه. فصل ششم، تعزیرات. فصل هفتم، احکام زندانها. فصل هشتم، تجسس و استخبارات. ای تا اینجا هشت فصل. اون وقت فصل نهم را، مسئله هلال را، ما هلال را جلوتر گفتیم که از حاکم شهری از وظایف حاکم تشخیص ماه و هلال و حجت از حکم حاکم. مسئله هلال رو یه فصل مستقل قرار دادیم، این فصل نهم میشه، جلوتر هم بحثش کردیم. فصل دهم که باز بحثش کردیم، احتکار و تسعیر، که چاپش هم چاپم شده است. این فصل دهم. فصل یازدهم که ما این رو ننوشتم هنوز، امور مالی اسلام و امور مالی به یه حساب خواهم، خمس و زکات و انفال، و ما زکاتش رو تقریبا بحث کردیم، خمس رو ما نوشتیم، انفال را بحث کردیم، در همون آخر کتاب خمس چاپ کردیم، جزیه و خراج و اینا هست. یه چیز دیگری که حالا اگه اینا کم آمد، اون وقت باید مالیات دیگه میشد قرار داد یا نه، و مسئله گمرکات، این خلاصه محتاج به یه تتبع زیادیست و معلوم هم نیست خلاصه بتونیم خیلی چیزی از نظر روایات و اینا بتونیم زیاد چیز پیدا کنیم رو قواعد و اینا باید درست کرد. علی حالا اینو ما هنوز ننوشتیم و مفصل هم نمیشد نوشت در اینجا، باید مختصر خلاصه اشاره بکنیم به سرفصلهاش. پس فصل یازدهم میشه امور منابع مالی اسلام به اصطلاح. اطلاعات یه تجسس و استخبارات که خوندی، تجسس و استخبارات هشتم، نهم هلال، امر هلال، دهم احتکار و تسعیر، یازدهم منابع مالی اسلام. اون وقت دوازدهمشو که حالا ما امروز میخوایم بخونیم، این رو ما یه فصل قرار دادیم، الفصل الثانی عشر فی وجوب اهتمام الامام و عماله بالاموال العامه للمسلمین. امام و عمالش باید بیت المال خوب حفظ کنن، هر جا مال نباشه به مصرفش برسونن، بله، و حفظها و صرفها فی مصارفها المقرره و رعایت العدل فی قسمها و تسویه فیها و اعطاء کل ذی حق حقه و قطع عیاد الغاصبین عنها به مصادرتها، که آخر فصل مسئله مصادره میاد. و این فصل فصل خوبیه، ولی مطلب ما خیلی نداریم، اما روایت ما 28 روایت ذکر کردیم و بعد یه چیزایی از خلیفه دوم نقل کردیم، به نظر من فصل خوبیه. حالا اگه اهل عملش نباشیم، اقلا اهل علمش باشیم. و شما آقایونم اعتراض نکنید، بگید خب اینا روایت است، آدرسش رو بده، ما خودمون میریم مطالعه میکنیم. اگر من آدرسش بدم، نه شما مطالعه خواهید کرد و همطور میمونه. و ما خوب است که در روایات زیاد مطالعه کنیم و بررسی کنیم، به فرهنگ اسلام و تشیع آشنا بشیم. از قدم حالا شایدم خدا توفیق داد در اسنایی که با فرهنگ اسلام و تشیع آشنا میشیم، در زم یختم اهل عمل شدیم. همطور نگیم، همطور حواله بدیم، روایت هم هست بخونیم، طوری نیست روایات را. پس فصل دوازدهم این که خلاصه بیت المال همچی هرج و مرج نیست که هر کارش میخوای بکنی، خیلی بایست در امر بیت المال و اموال عمومی، چه امام چه عمال امام چه عمرا، هر کس دستش به بیت المال میرسه باید دقت کنه و روایات تکندهنده هم دارد. این فصل دوازدهم. فصل سیزدهم که بعد از این من ذکر میکنم نوشتم، من باز وجوب اهتمام الامام و عماله به امر ضعفا و الارامل و الایتام و من لا حیلت له. امام بایستی بیچاره ها و بدبخت های کشور رو زیر نظر بگیرد و براشون فکری بکنه، کمیته امداد مثلا فرض بگیر درست بود. اون وقت فصل چهاردهم سیاست خارجی اسلام و معامله اسلام با اقلیات غیر مسلمه، که این رو باز ما خوندیم و ما نوشتیم، هم جلوتر هم خوندیم. فصل 15 فی اشارت اجمالیه الى اهتمام الاسلام بالقوى العسکریه، ارتش باید یه ارتش مجهز منظمی داشته باشد اسلام، مسلمون ها بسیج هم مثلا سپاه و بسیج و ارتش و اینا. البته ما به نحوه اجمال وقت اشاره کردیم، ولی نوشتیم همینم. اینم فصل 15. اینا 15 فصل وظایف حاکم. فصل 16 این خلاصه حقوق متقابل بین امام و امت، همینطور که امام وظایفی دارد نسبت به امت، امت هم باید اطاعت نسبت به امام داشته باشد، تسلیم باشد نسبت به امام. آیات و روایاتی که دلالت بر وجوب اطاعت و تسلیم داره، اینا رو باز اینا ما نوشتیم، حالا اونی که به ذهنمون اومده است نوشتیم. این میشه 16 باب که وظایف امام امت در حقیقت 15 تاش وظایف امامه، 16 همش وظیفه امت در مقابل امام. این باب ششمی که ما منعقد کردیم این 16 فصل رو داره که حالا ما فصل 12 هم میخوام بخونیم امروز. اون وقت بعد یه باب هفتم هم ما داریم راجع به سیره و روش امام از نظر اخلاق و زندگی شخصی و خانوادگی و برخوردش و اینا، اونم ما سه فصلش کردیم. اونم ما نوشتیم روایاتش، اونم روایات های خوب داره، سه فصل کردیم. فصل اولش مکارم و اخلاق الامام و حسن معاشرته مع الامه و لطفه و عفوه و رحمته، دوم فی انه یجب علی الامام ان لا یحتجب عن رعیته، سوم فی سیرت الامام فی مطعمه و ملبسه و اعراضه عن الدنیا و زخارفها. این سه فصل هم در باب هفتم ما ذکر کردیم. وقتی خاتمه هم به نظر من اومده است همون نامه امیرالمومنین به مالک اشتر، چون نامه پرباریست از باب ختام همش، اینم آخرش مثلا فرض بیاره موفق شدیم با نسخه تحف لغولش، چون در تحف لغول همین نامه با اختلاف نسخه دارد و میدونید تحف لغول قبل از نهج البلاغه است. اون وقت اگه با هم دوتوش آدم بتونه مثلا زمین ترکیب کنه که چه بهتر، نشدم حالا همون نهج البلاغهش علایانه نوشته بشه. دائم الاسلام هم اون رو داره، اما حالا دائمش مهم نیست، ولی تحف لغول با نهج البلاغه رو با همه تو هم کردیم، چون تحف لغول یه مزایای هم داره در اون نامه امیرالمومنین و از نامه های خیلی پرباره. خب این خلاص. حالا اینی که از کردم الفصل ثانی عشر که میخوایم بکنیم، فی وجوب اهتمام الامام و عماله بالاموال العامه للمسلمین، یعنی اموال عمومی بیت المال خلاص، و حفظها و صرفها فی مصارف حل مقرره. این خیال نکنید که حاکم بیت المال مال شخصش هر کار میخواد بکنه. و رعایت العدل فی قسمها، در مقام تقسیم رعایت دار، و تصویه فیها، به افرادی که مثل همان شهریه متقابل داده بشه، مثل هم داده بشه، نه اینکه مثلا خاصه و خرجی بشه، و اعطاء کل ذی حق حقه. و بعد اگرم بیت المال کسی قصد کرده است ازش بسونی، و قطع عیاد الغاصبین عنها به مصادرتها. این فصل دوازدهم از که ما 28 روایت اینجا ذکر کردیم و ما ولا روایت هست میخونیم، اما ما رو آشنا میکنه با فرهنگ اسلام و تشیع، و مسلمن در مقام عمل 10 و 1ش 20 و 1ش هم در ما اثر بکنه خوبه. دائما باید بخونیم. ما احتیاج به موعظه داریم، احتیاج به زیاد خوندن قرآن و حدیث داریم. اگر 4 روز غفلت بکنیم شیطون خلاصه غالب میشه و بسا کارهای خلافم هیچ وقت ما زیر بار نمیریم. طبعا چه کارمون خلاف است، بالاخره یکی از کارهایی که شیطان داره این است که توجیه کننده است برای ما کارامونو، یه کاری میکنه که هر کدوم یک کار خلافی هم میکنیم توجیه بکنیم. بنابراین زیاد نیاز داریم به این که با سیره پیغمبر و ائمه علیهم السلام و مخصوصا امیرالمومنین، حالا که بحث حکومته، هم پیغمبر اکرم در مصدر حکومت بود، هم امیرالمومنین، روش و سیره امیرالمومنین در زمان حکومتش ای بایستی ملاک و معیار باشد برای حکامی که خودشونو پیروان پیغمبر و امیرالمومنین میدونن. پس به قصد اینکه یاد بگیریم شاید عملم بکنیم، ان شاء الله خدا توفیق بده عملم بکنیم. حالا اگر هم عمل نکردیم اقلا ماه رمضان نزدیکه برای مردم بتونیم بگیم. گفتم خدا بیامرزه که آقای بود میگفت مردم به ما میگن اینا اهل علم، تا حالا دیدی یه کسی بگید اینا اهل عملن؟ معلوم میشد از ما علمشو انتظار دارن، ولی نه اینجور نیست، علم مقدمه عمل. خب حالا این 28 روایتی که ما اینجا ذکر کردیم، روایت اول ففی روزت الکافی، از او چاپی جلوتر، نه این چاپی که جامعه مدرسین بعدن فرق میکنه صفحه شماریش، من از او چاپ جلو شماره اتفاقا گذاشتم، صفحه 182 شماره حدیثش 240، حدیث 204 ببخشید، شماره حدیث 204، یه شماره حدیثش لابد مثل همه، بله، اما صفحه 182 از او چاپ جلوتر. به سند صحیح عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، از نظر سند صحیح است. قال لما ولی علی علیه السلام سعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه. از تاریخ هم زیاد استفاده میشد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقام عطا به مساوات تقسیم میکرد، شهریه که میداد این دیگه خانزاده است و اون گدازاده یا اون دهاتیه اون شهریه است، اون چی نبود، شهریه مساوی بود. در زمان خلیفه اول هم اینجور بود، خلیفه دوم آمد امتیاز قائل شد، طبقاتیش کرد به اصطلاح. خلیفه سوم همینطور، بعد امیرالمومنین برش گردون به همون حال اول و همون مساوی. خلاصه اینجا دارد که لما ولی علی علیه السلام وقتی که حضرت امیرالمومنین والی شد سعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه، به قول ما هم خواست از همون اول گربه رو در هجده سر ببره، که خلاصه اگه دور من جمع شدید که براتون امتیازی قائل بشم و نون و آبی توش باشه، نه بابا جون، ما اهل این که خلاصه دینمون رو بفروشیم به دنیای شما نیستیم. و همون لما ولدی علیه السلام سعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه ثم قال اینی و الله لا ارزاکم، به زه و همزه است، من فیعکم درهم، اول بهتون بگم خودی من یه درهمش هم خرج نمی کنم، که خیال نکنی به فکر خودم، وقتی که بنا شد خودم خرج نکنم، آدم اگه برفض دینش هم بفروشه در درجه اول برای خودش باید بفروشه، وقتی که من برای خودم از بیت المال شما مصرف نکنم و شلوغ کاری نکنم، برای دیگران دیگه به طریق اولا جهنم نمیرم. ای انسان خواست جهنم بره اقلا برای شکم خودش بره. این است از اول اینجور میفهمه والله لا ارزاکم من فیعکم درهما، لا ارزاکم، رزع به ز و همزه معنی نقص است، یعنی کم نمیکنم از فیع شما، که فیع یکی از بیت المال دیگه، حال بعد معنی فیع رو در مالی ذکر میکنیم، درهم، من یه درهمش رو خلاصه خودم مصرف نمیکنم، ما قام علی عزق به یسره، یه چهار تا درخت خرما داریم تو مدینه ینبع، اونجاها کشاورزی میکرد آخه امیرالمومنین در زمان خلفای سلا، اونجا بالاخره خرمایی داریم و اینا، میان خرج خودمون در میاد، پس من از بیت المال برای خودم مصرف نمیکنم که بخوام جهنم برای خودم برم. مقام علی عزق به یسره فلیصدقکم انفسکم، اگه تردیدم دارید، تردیدتون بذارید کنار، نفستون بهتون راست بگه، معنیش یعنی باورتون بیاد. فلیستقوکم انفسکم، یعنی نفستون بهتون راست بگه، یعنی باورتون بیاد. خب حالا که ای از اول مقدمه رو ذکر کرد برای اینکه من برای خودم جهنم نمیرم، وقتی که بر خودم نرم دیگه بر شما به طریق اولا جهنم نمیرم. فرمود اف ترانی مانعا نفسی و معطیکم، وقت شما به نظرتون میاد من خودم مصرف نکنم، بدم به شما بخوری، دینمو به دنیای شما بفروشم. این دیگه خیلی حماقته، انسانی بخواد دینش هم بفروشه، بفروشه دقیقا خودش یه لذتی ببره، اما وقتی که براز خودم به یه نون جوی بگذرونم و حاضر نباشم برای شکم خودم جهنم برم، این دیگه برای شما خیلی حماقت است آدم بخواد بره جهنم. این اسمی فرماد افت هرانی مانع نفسی، خودم رو نسنم و معاکی اکم و به شما بدهم. قال را اونجا حضرت صادق می فرماد فقام عقیل کرم الله وجهه، برادر حضرت خوشد فقال له والله لتجعلنی و اسود بالمدینه سوا، تو رو به خدا قسم میخوای منو که برادر تو هستم، برادر خلیفه مسلمینم، با یه عبد سیاه تو مدینه مساوی قرار بدی؟ البته عبد تا عبدس شهریه نداشت، اما عبدایی که آزاد شده باشن اینا دیگه بالاخره عبد حالا آزاد شده، با یه سیاه در مدینه مساوی قرار بدی. فقال حضرت امیر المومنین، باز اینجا خواست نوک عقیل رو بیچیند که دیگه از این به بعد طمع نداشته باشه، فقال اجلس بیش، اما کان هاهنا احد یتکلم غیر، ها کس دیگه نبود حرف بزنه، تو هم آخه تو برادر ما هستی، اگر تو بخوای کار ما رو به هم بزنی این خلاصه ناجوره. این از اول میخواست بگه که خلاصه اونایی که وابستگان به امام و خلیفه هستن اینا رو باید از اول نوکشون رو چید که اینا نخوان دخالت در معقولات بکنن. بله، اما کان احدون یتکلم و غیر و ما فضلک علی یا فضلک علی الا به سابقت او به تقوا، تو هیچ فضیلتی بر یه آدم سیاه نداری مگه یه سابقه دینی یا یه تقوایی داشته باش. خب پسر ابی طالب هستی که باش نسب و برادر خلیفه بودن و پسر عمو پیغمبر بودن، اینا سبب فضیلت نمیشه. اگر چنانچه سابقه دینی یا تقوا داری او فضیلته، اونم نه فضیلت که پول بهت بدن، اون فضیلتی است که خدا مزدشو میده. و ما فضلو که علی یعنی فضیلتی از برای تو نیست الا به تقوا، به سابقت رو به تقوا. پس خلاصه سیاه و سفید و نمیدونم قوم و خیش خلیفه و اینا فرق نمیکنه، اگه شهریه و بیت المال مساوی. خب این یه روایه که سنای صحیح هم هست. اینجا ما نوشتیم که لا ارزه اکم ای لا انقص اکم، فلگست اکم انفس اکم هم معنیش نیست، یعنی باورتون بیاد. روایت دوم و فیه ایزن، یعنی در هم روزه کافی، صفحه 69 حدیث 26 حدیث ها شماره داره. حدیث 26 خطب امیر المومنین علیه السلام فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا ولا امتا و ان الناس کلهم احرار، حضرت آدم عبد و امن ازاییده است، همه انسان ها آزادن. اگرم میبینی بعضی انسان ها رو خداوند حکم عبید برش بار کرده یه چیز موقت است روی مصلحت. من یه خاص کردم بنابر این نیست که هم تو ما بریم یکی رو بگیریم بشه عبد. این کاری که اروپایی‌ها می‌کردن که می‌میدن در آفریقا به زور افراد رو می‌گرفتن به عنوان برده، نه این صحیح نیست. اونی که در اسلام بوده از باب این که افراد مشرک فتنه انگیزی میکردن و علیه اسلام و مسلمین توطئه میکردن، وقتی که جنگ میشد اون کله گنده هاشون که خب کشته میشن، اون باقی مونده ها و زن و بچه ها اینا رو اگر رها کنی خب اینا هم کم کم بالاخره باز میرن توطئه میکنن. وقتی که یک گروهی باشن که اینها بناشون بر توطئه علیه اسلامه، باید این جمعشون رو به هم زد و این به هم زدنش به این است که حزم بشن در مسلمین. حزم شدنش به این است که این زنه تو این خونه باشد، اون دختره تو اون خونه باشد، اون بچه تو اون خونه باشه و بعد در محیط اسلام تربیت بشن و از اون طرف وسائلی رو اسلام فراهم کنه برای که به ترتیب آزاد بشن. بنابراین معنا بوده و لذا میبینیم اسلام راه‌های مختلفی رو معین کرده برای اینکه اینا آزاد بشن. پس حضرت میفرماد بنای بردهداری نی، اونی که اصل در طبیعت است همه انسان‌ها رو خدا آزاد خلق کرده. خیلی خطبه خوبی است. ان آدم لم یلد عبدا ولا امتا و ان الناس كلهم احرار ولكن الله خول بعضكم بعضا. خداوند بعضی شما رو ملک بعضی دیگه داده، یعنی تحویل بعضی دیگه داده، همون مراد هم عبید و اماه، تحویل داده به عنوان اینکه ساخته بشن و بعد آزاد بشن جزء جامعه بشن. این هم حکم خداست. فمن کان له بلاء فصبر فی الخیر فلا یمن به علی الله عز و جل. اگر یک کسی زحمت کشیده است در کار خیر صبر کرده، مثلا تو جنگ بوده، تو جبهه بوده، خدمت زیاد کرده، نگو حالا پس من شهریه زیادتر باید ببرم، به خدا منت نیزو اجرشو میبری رزق. خدمت بیشتر کرده، سابقه بیشتر داری، اجرت پیش خدا زیادتره. این انسان نباید مقامش و زحماتش رو که به پول بفروشه، حالا غرق پولش بکنیم که چی چی از خدمت زیادتری کرده. نه، تو هم مثل باقی دیگه، این پول برای این است که زندگی اداره بشه. تو هم یه شکم داری، اونم یه شکم داره، خدمت بیشتری کرده، منت بر خدا نیزا، پول بخوا، اون عرضش رو خدا باید بده. من کان له بلا اون فصبر فی الخیر، در کار خیر صبر کرده است، تو جبه هم مثلا زحمت بیشتری کشیده، فلا یمن به علی الله عز و جل، بر خدا منت نگذارد بگید حالا حقوق هم بیشتر بکنید. خلاصه این مقدمه این است که در مقام پول همه مساویه. علا وقد حضر شیعون، یه پولی رسیده است خلاصه، حالا اول حکومت ازده، و نحن مسوون فیه بین الاسود والاحمر، ما بین سیاه و قرمز این پول رو مساوی تقسیم میکنیم. یه چیزیست که یه شهریه مثلا، شهریه من یه دفعه یه تقسیم همگانیه، به همه مثل هم میدیم. فقال مروان، مروان چون کار شیطنت بود، مروان فقال مروان لطلحه و زبیر ما اراده به هازا غیرکما. دو نفر همچه قصدشون خالص نبوده، خیلی دور امیرالو و اینو بدن، حوس پول و ریاست و مقام اینا داشتن. گفت خلاصه هم حالا شما داره نوکی شما رو میچینه. بله. فقال مروان لطلحه و زبیر ما اراده به هذا غیرکم. قال حالا حضرت فرمود فاعطا کل واحد ثلاثه دنانی، حضرت به هر کدوم 3 دینار داد. و اعطا رجلا من الانصار ثلاثه دنانی، به یکی از انصار هم از شخصیت های انصار به اونم 3 دینار. و جا بعد غلام اسود، بعدم یه غلام سیاهی که حالا دیگه غلام نبوده، سو غلام بوده سال آزاد شده تازه، غلام اسود اومد فاعطاه ثلاثه دنانی، به اونم حضرت 3 دینار. اتفاقا این غلامی همین انصاریه بوده جلوتر. فقال الانصاری یا امیر المومنین هازا غلامون اعتقته بالامس تجعلنی و ایاهو سوا، دیروی غلام من بوده، زیر دست من بوده، تازه آزادش کردم، حالا منو با اون مساوی. فقال حضرت فرمود انی نظرتو فی کتاب الله فلم اجد لولد اسماعیل علی ولد اسحاق فضلا. معلوم شد این غلام از ولد اسحاق هم بوده، شد یهودی مثلا بوده، یهودی های سیاه اتیوپی اونجا مثلا، چه میدونم. یعنی خلاصه میفرمود که فضیلتی نیست نظر نژادی یا اینا که شما ولد اسماعیل و او ولد اسحاق، نه اینا همه میخواه مساوی، پول مساوی، خدمت کرده فلایمون نه علالله، موزش رو از خدا بگی، خدمتی که برای دین کرده که به پول در نمیاد. این روایت دوم. روایت سوم، شأن نزول این روایت سوم تو نهج البلاغه است، در غارات هم این رو دارد. اونجا در غارات شأن نزولش هم ذکر میکنه که اولی که حالا با حضرت بیعت کردن گفتن خلاصه بهت بگیم، معاویه در شام شروع کرده پولی زیادی داره، داره با پول میخرد افرادو، تو ای میخوای کارت بگیرد شروع کن یه عده از اشراف و اینایی که برای پول اومدن دورت یه پول حسابی بهشون بده که خلاصه بمونن. وقت حضرت جوابشون میده که من بیام حقوق بندگان خدا رو در راه آقای خودم صرف بکنم، بیام جهنم رو بر خودم بخرم که چی چیز یه 4 روز میخوام آقا باشم. خب نباشم آقا. اینجا این تیکه نهج البلاغه که اسکن در غارات هم داره جواب او راهنماییست که خیراندیشان کردن که خلاصه سری پول رو شل کن تا اینکه مرید و مثلا فرض بگی 30 نزن بیشتر پیدا بکنی، جواب اونو دارد میده تازه. بله اینجا این فی نهج البلاغه خطبه 126 من کلام لهو علیه السلام لما عوتب علی تسویت فی العطا، وقتی که عتاب کردن به حضرت که شما در عطا با هم همه رو مساوی قرار میده، بسا دنبال همون و مسعون و نحن و مسعون با اون روایت باشه که تازه تقسیمی کرده بود همه رو مساوی قرار داده بود، حالا گفتن چرا، حالا جوابشه. فرمود عباد نهج البلاغه حالا اینه اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی، پولا که مال من نی، پول مال بیت المال، مال مردمه، من ظلم بکنم به مردم، پولی که باید خرج مردم فقیر بکنم اینو خرج کنم تا خودم پیروز بشم، آقای خودم به ماسته. اتأمرونی مرا امر میکنید ان اطلب النصر، که طلب بکنم انتصار رو، این که پیروز بشم بر معاویه و اینها، بالجور فی من ولیت علیه، ظلم بکنم به اونایی که من ولایت بر اونها دارم، که من رو حاکم اونها قرار دادم. والله ما اطور به، ما سمر سمیرون و ما اما نجمون فی السماء نجم. سمر معنی شب میگن، قصه های شب هم میگن. مسامر اونیست که شبانه میشنن با هم قصه میگن، از مسامر معنیش هم قصه های شبانه رو میگن. وقت سمیر باز هم معنی شب میاد، هم قصه گوی شب هم قصه های شب. معنیش نیست یعنی تا شب و روز میاد. خب شب و روز هم که معلومه تا کی میاد، تا قیومه، تا قیامت من خلاصه یه همچه کاری نخواهم کرد. والله ما اطور به طور معنیش همین است که انسان تغییر حالت بده، یعنی این حالت همو تغییر بدم و این کار که شما میگید بکنم که بیام تفاوت قائل بشم و اینها. والله ما اطور به، من دست به این کار نمیزنم. ما سمر سمیر، مادامی که شب و روز دنبال هم میاد، قصه های شبانه دنبال هم هست، یعنی تا شب و روز هست مختلف الدهر. و ما اما نجمون فی السماء نجمو، تا مادامی که یه ستاره قصد میکنه یه ستاره دیگه، یه ستاره نه دنبال هم میره، یعنی تا آسمون میچرخه دو ستاره میچرخن، من همینم که هستم. بعد میفرماد لو کان المالی لسویت بینهم، اگه مال مال شخص خود من بود تازه من مساوی میدادم. با اینکه وقتی مال شخص خودش باشه انسان اختیارشو داره، میتونه به یکی بیشتر بده، میتونه به یکی کمتر. میگه اگر از خود شخصی من بود مساوی میدادم، دیگه حالا چه رسد مال مردمه، اگه به یکی بیشتر بدم در حقیقت مظلمه دیگر رو به عهده گرفتم، ظلم به دیگری کردم. این اسم فرماد لو کان المال لی لسویت بینهم فکیف و انما المال مال الله الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف، مال رو در غیر حق مصرف کردن تبذیر و اسراف است که خدا لعنشون که است، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و هو یرفع صاحبه فی الدنیا. تو دنیا مال بیشتری که بدی خب بالاخره اسکورتی سلامی صلواتی مثلا فرض اینا هست، اما جهنم هم داره دنبالش ها. و هو یرفع، یعنی این مال زیادتر به یکی زدن تبذیر و اسراف بالا میبرد صاحب ایمال رو در دنیا و یزعه فی الاخره، اما در آخرت عوضش شأنشو پایین میاره. و یکرمه فی الناس، تو مردم اکرامش میکنن، پول داده خب بالاخره دروغی هم هست شعار میدن براش، اما یهینه عند الله، نزد خدا خار و سبکش میکنه. بعد میفرماد ولم بهتون بگم نوعنم اصلا اینجوریه، اینایی که مال بهشون میدی مالو میسوند، اما ته دلش خودمون آدم خری که نی، آدم نفهمی که نی، به حسب ظاهر ممکن است که شعار بدهد، اما ته دلش میگه عجب آدمی هستی، مثلا خیال میکنه حال ما رو مثلا خریده. فرماد پولادو میسوند، بعدم ایمانش به دیگرانه، اینم که واقعیتی است. ولم یزع امرؤن ماله فی غیر حقه ولا عند غیر اهله، کسی مالشو در غیر حق و نزد غیر اهل قرار نداده الا حرمه الله شکره، بالاخره خدا محروم میکنه این شخص را که اونا شکره ای را به جا بیاد. و کان لغیرهی ودهم، ارادت قلبی و دوستی قلبیشون به دیگریه، چون میفهمن که این پول داده برای این حساب ظاهر، یه ایمان بهش ندارن. ها او یه جاهای خاصیست آقا، ببینید مؤلفه اون بعد طبیعی میاد، میخوام اون که مسئله ایمان باشه تو کار. بله الا حرمه الله شکرهم و کان لغیرهی ودهم، اگرم یه روزگاری این آقا زمین بخوره که شروع بشه مثلا بگن مرگ بر همونایی که پولاشو گرفتن اونا میگن مرگ برش، اینجوریه. این فقط فانزلت به نعل یوما، اگر یه روزگاری نعل و کفش ای آقا بلغزوندش، یعنی بالاخره این تو شکست بخوره، فاحتاج الى معونته و احتیاج به کمک ای نه که مثلا مریدایی که داشته باشه، فشر و خدینن و علم و خلیلن، بدترین رفیق همینا هستن، یعنی همینا بیشتر تو سرش میزنن. خدین یعنی دوست، شر و خدینن یعنی بدتر دوست، و علم و خلیلن یعنی دوستی که بیش از همه ملامت میکنه دیرو، علم یعنی ملامت کننده. خلاصه خیال نکنید که پول ارادت و محبت میاره، نه، اگر یه روزگاری بخت برگرده همینا بیشتر دشمنی میکنن. نه الام، خب لعیم دیگه پسترین، در خیر، خب بله درسته، پسترین حق، درسته، پسترین خلیل، حق با شماست. اینجا ما نوشتیم که عقول و از ثمر محرکتن اللیل و حدیثو و سمیر المسامر و دهر ما سمر سمیر ای مختلف اللیل و النهار. پس معنیش نه و المراد اندی لا افعله ولا اقاربه مدد دهر و الخدین از صدیق. ای عبارت نهج و بلاغه بود. و روا نهوه فی الغارات جلد اول صفحه 75، همو اوائل جلد اول غارات، ابراهیم سقفی اونجا نقل میکنه. این هم روایت سوم. روایت چهارم که روایت کوچولویی است، باز تو نهج البلاغه است. و فی نهج البلاغه ایزن خطبه 232 من کلام له علیه السلام کلم بهی عبدالله ابن زمعه و هو من شیعته. عبدالله ابن زمعه اومد، شیعان حضرت بود، اومد پیش حضرت گفت خلاصه یه پولی به ما بده، میخوایم بدیم مثلا غیر از شهریه معمولیش یه اضافه ای خلاصه میخواست. و ذالک انه قدم علیه فی خلافته یطلب منه مالا، لابد یه جنگی چیزی بوده، بیت المال پیش حضرت اومده که روایت معلوم میشه که تو غنیمت جنگی بوده. این گفته خب حالا که مالی باد آورده یختش هم بیرست تو دومن ما بریم مثلا فرض بگیری، اینجوری بوده. فقال، حضرت فرمود ان هذا المال ليس لي ولا لك، این مال نه مالی من نه مالی تو، و انما هو فیء للمسلمین. اصلا فی معنیش یعنی برگشت. مرحوم کلینی در کافی میگه، میگه از باب که خداوند همه اشیاء و برای آدم و برای مؤمنین خلق کرده، اونی که پیش کفار رفته است که انهو پیش غیر اهلش رفته، حالا که بر میگرده پیش مؤمنین مثل است که مال به صاحبش برگشته. تعبیر فی میکنن فاء یعنی رجع دیگه. میگه و انما هو فیء للمسلمین و جلب و اسیافهم، یعنی جلب شده به وسیله شمشیراشونه، شمشیر زدن جنگ کردن، غنیمت جنگی محصول شمشیر اوناست. فا ان شرکتهم فی حربهم کان لک مثل حظهم، اگه تو هم مثل اینا رفته بودی شمشیر زده بودی تو جبهه و جنگ کرده بودی، خب یه سهمی هم به تو میدادن. و الا تو جنگ نکرده اونا جنگشو کردن، پولاش تو بخوری. و الا فجنات و عیدهم، یه بارت خیلی بارت خوبی است، فجنات و عیدیهم لا تکون لغیر افواههم، چیده شده یه دست اونها یعنی اونی که محصول زحمت و کار اونهاست مال دهان خودشونه. خونه قاضی گردو خیلی از همون صاحب داره، شماره داره، این غنیمت درست پیش امیرالمومنین اومده است، اما محصول شمشیر زدنهای یه اشخاص بوده، محصول دست اینا مال خودشونه. و الا فجنات و ایدیهم، جنات یعنی همون چیده شده بود، محصول محصول دست های اینها، لا تکونو لغیر افواههم، برای غیر دهان خودشون نمی باشد. این هم روایت چهارم. روایت پنجم باز نهج البلاغه است، مثل که وقتمون دیالو گذاشته برای فردا و صدا الله تعالی.